بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله. بحثم درباره بیع عذرات بود و اینکه شرعاً چه حکمی بر مسئله مترتبه. طبق حدیث این بحث رو اگر مطرح کنیم، عذره بر وزن فعله در معجم و سها به معنای فناعدار یعنی دور منزل، و تعبیری که گفته شده سها اللغه داره میگه سمیت به ذالک لأن العذره کانت تلقا فی الاصلیه. از نظر تاریخی سابق بر این، حتی در دوره ابتدای اسلام مردم در منزلشون دستوری نداشتن و به طور عادی اهالی روستاها حتی شهرها و در روایات مثلا در رابطه با عایشه و اینها هست که میگه حتی شهر مدینه اینها موقع قضای حاجت میرفتن به اطراف شهر. حالا یا ممکنه تو همون محلن یه خرابه‌ای بوده میرفتن اونجا. در عرب این گونه شایع بوده، ما به اقوام دیگه کار نداریم. یه بحثی هست که عایشه میگه من وقتی مطلع شدم از داستان افت و اون داستان معروف که داشتم میرفتم برم بیرون برای قضای حاجت، یا مثلا یه قضیه دیگه یه در رابطه با تو روایات داره که طرف میگه زن میخواسته بره با میستادن اچه عربا و اینا اونجا مثلا در راه مدلک میگفتن یا چیزی میگفتن. این مرسومه تو روایات زیاده که برای قضای حاجت در منزل یا در محل جایی نبوده، متداول این بوده که وقتی میخواستن قضای حاجت کنن میرفتن از شهر بیرون. شهران کوچیک بوده، مثلا 20 متر 30 متر که طرف میرفته 40 متر که میرفته رسته به بیرون شهر یه گلوشه قضای حاجت میکرد، تا اینکه بعدها در منزل این مسئله پدید آمد و اوائل هم تو حیات ها و بعد هم یواش یواش دیگه اومده تا بیخ گوش روی، به خاطر در حقیقت پیشرفت سازه و ساختمان سازی. لذا عذره از این جهت بهش میگن عذره که میرفتن در فنا و دار، یعنی اطراف منزل. اصلا لغت عذره معنای فنا و دار، یعنی اطراف منزل. به این معرفو میگفتن عذره به خاطر اینکه در اطراف منزل قرار داشته، لذا تعبیر به اسم محل کردن، یعنی شیء رو به اسم محلش نامیدن. ولی خب بعداً آرام آرام وضع تعینی پیدا کرده و به این معنا تبدیل شد. زمان که غائط که اسم دیگری از این مطلوب باشه اونم به همین جهته. قاعد از نظر لغوی به معنای زمین پسته، زمین گود، چون معمولا کسی نمیرفته بالای بلندی بنشینه قضای حاجت کنه که همه در مرعا باشه، میرفتن توی چاله جایی پستی، جایی که پستر از جمع از سطح زمین باشه، در نتیجه اون هم به همین جهت این گونه نامیده شده. مکانت به زمین پس داره. در لسان العرب روایتی از امیرالمومنین نقل میکنه که میفرماید ما لکم لا تنزفون عذراتکم. اینجا عذرات معنی اطراف منزله، میگه چرا اطراف منزلتون رو تمیز نمیکنید؟ لذا در اینجا معنی اولیش رو به کار رفته، چرا اطراف منزلتون رو فنا و دورتون رو نظافت نمیکنید؟ همین از ابو عبید نقل کرده که میگه اینما سمید عذرات و ناس به ها لعنه ها کانت تلها بالاخنیف و کننا به ها. ابتدا کنایه شده بعد آرام آرام تبدیل شده معنای یه بعض تعیین کرده. برخی با توجه به همین مطلب اساسا عذره رو حقیقت در مطبوع انسان گرفتن، گفتن فقط معناش مال انسانه به خاطر اینکه جاش بوده و در غیر او اگر به کار رفته مجاز. اما واقعیت اینه که استعمالش در معنای اعم زیاده. مرحوم شیخ طوسی مثلا تعبیر کرده که انواع العذرات و الابوال، بعد گفته عذرات معقول اللحن ها، عذرات غیر معقول اللحن ها تقسیم بندی کرده. اما خب باز خود ایشون در یه جای دیگه در مبسوط نویسه سرجین مالای اوکل لحمه، یعنی وقتی میخواد مالای اوکل لحمه بگه از تعبیر سرجین به کار داره و عذرت الانسان و قرع الکلاب، در مورد کلاب اصلا لغت دیگه استفاده. یه نقطه که وجود داره در روایت محمد ابن اسماعیل که داره یس و تفتی ها شیعون من عذره، در رابطه با چیزی که یه شیعی از عذره توش افتاده باشه، بعد تعبیر میکنه کل بحره. بحره رو سابقا یادتون باشه معناش رو گفتیم، بحره معنای گفتیم اون چیزی که بهش میگن پشکله، پشکله شطور، حالا یا اساسا پشکله همه حیواناتی از این دست. پس ببینید در روایت داره شیعی اون من عذره کل بحره. اما نکته اینه که در همین کتاب یه نسخه بدلی داره، همین کتاب گفته یس و توفی ها شیعون من غیره، این من غیره شده یس و توفی ها شیعون من عذره. لذا نمیدونیم این درسته یا اون درسته، اینجور هم نیست که الزامن بشه گفت نسخه اصلی من عذر است. در هر صورت نه قولش نقل شیخ طوسی، نه خیل نقل در نقل روایش، بله پایین آدرس شو ببینید وسائل، همونجا که نقل کافی رو داره محمد ابن یعقوب نقل کرده من عذره، تعذیب و استفسار نقل کرده من غیره.
نه
ایچی محبب استعمال دیگه به عنوان یکی از کسان اعرابی که اونجا در اون زمان استعمال لغت میکرده. نه ما بخواهیم بگیم نگاه کنید فقها ها چگونه با این برخورد کردن، برداشت اون فعلا از این نگاه فقها هاست. در هر صورت ظاهرا معنای ابتداییش با توجه به ریشه یابی که از لغت شده که عذره به معنای فناعود داره به معنای مطبوع انسان تردیدی نیست، ولی حضرت امام مطلب رو نپذیرفتن. ایشون می نویسن سمین العذره صفحه چنده؟ 175 سمین العذره حلیه قرع مطلق حیوان قرع مطلق آیا مطلق حیوانه؟ کمال لعله ظاهر من اللغویه یا مربوط به خصوص انسانه؟ چمان بعض اهل لغت ایشون به پرویز بررسی میکنن، این حالا در ذهن اون باشه تا آخر جنبندی میکنه. خب اما لغت های دیگه یا این باب داریم از ایست عربی، سرگین یا سرجین، گاه هم سرقین گفته شده، اصلش لغت فارسیه به معنای سرگین، اما وقتی که معرب شده هم به صورت سرجین هم به صورت سرقین معرب شده. مرادفش هم زبله، زبلی که بعداً لغت زباله ازش گرفته شده. این مراد ظاهراً مدفوع غیر انسان، اما اینکه آیا بر مدفوع انسان هم حقیقتاً اطلاق شده باشه معلوم نیست. مراد غیر انسانه، اما حالا اینکه واقعاً بر انسان هم اطلاق بشه حقیقتاً این برش معلوم نیست و معلوم نیست. مرموم آقای خوی در رابطه با این دو لغت نمشته این اطلاق عذره علا مدفوعات مایو که لحمه ممنوع. شما مثلا به گاو و گوسفند و بهائم نمیتونید بگید عذرات، باید بگید سرجین. و اینما یطلق و بر اون معقول لحمه ها ارواس و سرقین. بعد تعبیر میفهمن و هازا واضح ها لبن کن لهو انسون بالعرف و اللغه، کسی که با اوقت و عرف انس داشته باشه مطلب براش روشن میشه. خب بله قول آقای خوی ما نخواستیم از بپذیریم که لغت شناسی، فقط نقل قولش که حرام نیست که
حالا اینه
کسی که با لغت آشناست میفهمه اینا، نه نمیفهمه اینا. خب حالا شما بگو، بالاخره نقل قول آقای خویی مثل نقل قول سه ها اینا، حالا فعلا داریم دونه دونه اقوال می در رابطه این با روز. پس حالا عذرات رو گفتیم میگن در رابطه با انسان در غیر انسان مجازه، اما مخالف هم داره. سرگین هم معلوم غیر انسانه. روز در لغت به معنای رجیع زوات حافر گفته شده. حافر یعنی سم، حیواناتی که سم دارن. میدونید یه تفسیر بندی این حیواناتی که پنجه دارن، مثلا فرض کنید شیر و سگ و اینا، به حیواناتی که سم دارن مثل گاو و اسب و گوسفند و اینا. حافر یعنی سم، رجی این بازگشت داده شده یه ذوات حافر، اون بازگری مدفوع صاحبانه سم. این مطلب عینا در لسان العرب هم اومده. مجموع این قضیه رو اگه پی بگیریم جنبندی رو میتونیم این بگیم که اثر حقیقت در مدفوع انسان بوده و نقلش به معنای اهم معلوم است. نمیتونیم الزاماً بگیم نقل به معنای اهم پیدا کرده، لذا اگر ما باشیم معنای حقیقی اثر معنای انسان. سرجین و زبل در معنای مدفوع غیر انسان، اما از حلال گوشت و غیر حلال گوشت، حقیقت اطلاق حقیقی اونها بر مدفوع انسان ثابت نشده. نمیتونیم بگیم الزاما بر مدفوع انسان سیر میکرده. روز هم در مطبوع حیوانات سمدار حقیقته. این سه مطلب رو میگیم، ولی البته هر یک از اینها در دیگری کثیرت استعمال شده. این معاصر بحثه. چرا ما کنید سهاهو داریم، قاموس المحیطو داریم، بله نه حلال گوش، حلال گوش یکیه فهمم در سرگیر نگفت، خب نه نگفتن، اگه وقتی نمیگن اطلاق داره میگه بیشتر از اینش در نمیاد، نمیتونی بیشتر از این
بگیم.
عرف بعض عرب بوشهر در نمیخوره، اون که عرف بعض عرب هم حتی شما زمان آقای خویی نجف رو قبول نکردی، اون وقت بوشهر الان رو قبول میکن. اما سود، سود که بعضی ها بگنم این آتشه قبلش اومدن، نه سود به معنای حرامیست که بیش بسیار قبیح و ذکر شده، لذا حرامی هم صحت نیست، حرامی که همچی قبه جانانه داشته باشه، قبه عرفی داشته باشه. ببینیم عبارت مثلا خلیل رو، خلیل گفته صحت کل و حرام قبیه ذکر، قبیه ذکر حرامی که اون حرف میزنم دوستان منابه حواسم پرد میشه، یه بار دوباره سکوت کردم یه ادامه ندیم، حرامی که قبیح و ذکر باشه. به چه معنا؟ معنی که یلزم منحل آر، ازش عیب آر بگیم. کسایی که مثلا فرسونه داره در رابطه با بحث عذرات که میگه سمن العذرت من از صد، یعنی این کار نیست، این همچی کار خوبی نیست. تو موارد داستانه عرفی خودمون هم در قضایای تاریخی داریم که کسایی که مقنی هم به این معنا یا کناس تعبیر ازشون میکردن، حتی تبدیل مثلا به دشنامی هم شده بوده. این همچه کاری از زمین حال آره، بلیشون میگه نه همه سمن الکلب، سمن الخمر، سمن الخنزیر. ابن عسیر تعبیری داره، میگه یقال مال فلانی سحتون، وقتی میگن مالش سحته که یعنی ایلا شیء علی من استهلکه، یعنی کسی که علاق کرد این مال رو ضامن میشه. و دمه سحتون، اگه گفتن دمش سحته، ایلا شیء علی من استهلکه، اگه کسی اونو ریخ، خون او رو ریخ، زمان یا دیه یا قصاص کرده. و اشتقاقه من از صحت، اشتقاقش هم از چه ریشه ایه؟ از صحت، صحت لغتن ریشه می احلاک، استیصال، حلاک کردن یا مستحصل شدن. و صحت بعد اینجا شه حرام الذی لا یحل کسبه، حرامی که کسبش حلال نیست. خب موجب که این کتاب است که اگر بهش رجوع بکنیم این ریشه یابی خیلی میکنه، او حرف خلیل رو پذیرفته اضافه کرده، میگه سمی از سحتا، به سحت سحت گفته میشه، لعنه او لا بقا له، بقا نداره، چون گفتیم ریشه اصلیش طبق نظر ابن عسیر چی بود؟ احلاک بود، یعنی حلاکت بود. لذا اگر به حرام، به کار حرام، به شغل حرام یا به چیزی که آر ازش میاد میگن صحب، خاطر اینکه بقایی در اون نیست. بعد از این یقال اصحته، بس معلوم میشه ازش فعلا ساخته میشه، اصحته فی تجارته، این که میگن اصحته فی تجارته که ازا کسر و صحب، اگه صحب جذب کرد. از حتماله هو یعنی چی؟ از حتماله هو یعنی افسده هو، این مالش رو فاسد کرد از بین برد. المنجه که از کتاب های لغت معاصر و عرض دوره حاضر اونم به معنی حرام هست. از مجموع اون که در کتاب های لغت اومد میشه گفت سهد هر حرامی نیست، بلکه اون حرامی است که واقعا باعث ننگ و آر میشه و با کرامت انسانی سازگار میشه. لذا مثلا کسی که میره در جامعه اسلامی خمر درست میکنه، خب این فرد یواشکی باید درست بکنه. امروز روز مثلا مثال بهترش غیر از این کسایی هم که مواد مخدر مثلا درست میکنن، خب این با کرامت سازگار نیست، این سلطه. یعنی کسی که میره و یک حرامی درست میکنه که واقعا مردم اگر بفهمن ننگ براش میخوان یا دشنامش میدن، به این میگن سور. این مجموعه که میشه استفاده کرد، نه مطلق حرام، به هر حرام نمیشه بسه. اما نکته مهم اینه که در مواردی اگر کاری حرام نباشه ولی با کرامت انسان سازگار نباشم توح گفته شد. مثلا در کسب حجام، امروز خب این یه کار شاید خیلی بدی نیست، مثلا خون گرفتن و ایناست. از مجموع به دست میاد کسایی که حجام بودن حجامت میکردن که دلاکا بودن، دلاکایی که تو حموما بودن اینا، این کار در مجموع کار پستی تو بقیه هم داریم. به نوعی کار بی ارزشی بوده، معمولا هر کسی هم نمی رفتن. این رو گفته اساسا روایتی هم داریم از پیامبر که کسب الحجام من از سهد، کاری که حجام میکنه حرام سهد. خب از اون بر ما میدونیم که سهد در روایات دلالت های روشنی داره بر این که کسب حجام حرام نیست. در برید رجوع بکنید وسائل جلد دوم در رابطه با این کلی مفسر روایت داره که کسب حجام حرام نیست. البته همینجا بگم بعداً به این خواهیم پرداخت. بیهقی از اهل سنت قائل به این که کسب حجام اول حرام بود بعد نسخ شد، یعنی اول پیامبر حرام می‌دانستیم اعلام حرمت، منتها بعد به مرور زمان این نسخ شد. لذا این مطلب رو از بیهقی سراغ داریم که حالا ممکنه لذا شاهد ما نباشه. در مستدرک در آیه اکالون الصوم از ابن عباس در تفسیر اکالون الصوت نقل کرده که او گفته اکالون الصوت کسایی هستند که وقتی قرآن تدریس میکردن شرط پول میکردن. یکی میره تدریس میکنه خب چی؟ اما یکی شرط پول میکنه، میگه آقا من تدریس میکنم به شرط اینکه مثلا 1000 تومان بده. این شرط پول گفته این اکالون لسون. خب ما میدونیم این کار حرام که نیست، ولی ظاهرا خب با کرامت انسان با قرآن مقام قرآن سازگار نیست که همه کسی این کار رو میکنه، یه مقداری هست به کارش. به همین جهت در مورد سهد گفتن با همین دو سه مورد که سهد به معنای چیزیه که با کرامت انسان سازگار نیست، اما اطلاقش خودش باشه و خودش دلالت بر حرمت بکنه. چطور مثلا ما در رابطه با امر میگیم امر یدل و علی البعث، ما باشیم و امر رو با بعث و هیچ چیز دیگه نباشه، خب میگیم آقا بعث کرده، این اطلاقش یدل علی الوجود. اما حالا اگه قرینه ای بود، یه شاهدی بود برای اینکه بگیم این گونه نیست، بگیم عمله برای استحبابش ادا بعضی تعبیر میکنن میگن امر حجت در وجوده، نه اینکه معناش وجود باشه. چرا؟ به خاطر اینکه من به شما میگم این کارو بکن، این معناش چیزی بیشتر از این نیست که شما رو بعثن اول عمل کردن گفتم این کارو انجام بده، اما اینکه وجب ازش در نمیاد. پس وجوب از کجا میاد؟ وجوبی میاد که وقتی من به شما میگم بکن این کار انجام بده، این به دلالت التزام معلوم میشه من ارادم رو اینه، اراده من برای شما اینه که شما باید اراده من رو به جا بیارید. لذا میگم اگه قرینه دیگری نبود که این یک اراده حتمیه نیست، ظهورش در اراده حتمیه است، حجت در وجود میشه. این تعبیر متأخرین حرف درستی هم که امر نه اینکه معناش وجوده، حجت فی وجوده. به همین بیان آمدن در رابطه با سوح هم گفتن سوح خودش یعنی آنچه که با کرامت سازگار نیست. چیزی که با کرامت سازگار نیست علالقاده اسلام حرام میکنه، لذا خودش باشه و خودش حرام. اما حالا اگرم احیانا یه موقعی یه دلیلی آمد رو باقا این کار حرام نیست، مثل یشارتون فی تعلیم القرآن یا مثل کسب الحجام، این میگیم پس معلوم میشه به اون درجه نرسیده، درجه پایینی از چیه؟ درجه پایینی از صحبته. عبارت ببینید، ولاصل ان المراد به صحب علامای از هر من اهل لغت و موارد استعمال قبیلیست که مناسب شعون انسانیه و کرامت انسانیست و ازش آر برمید و باعث احلاق یسخوته یسخوته دین نهو، یعنی باعث از بین رفتن دین و مروت انسان میشه. ول متبادر من معل اطلاق و عدم قرینه اون اندازه ایست که به حد حرمت و مبروزیت میرسه، مثل نفی که ازش متبادر میشه حق حرمت. ولی اگه قرینه بود یه دلیل معتبری بر جواز بود، حمل لفظ بر مطلق خصت و رداعت هم قریبه، از باب اطلاق لفظ ملزوم اراده لازم تمامی در کنار بودن است. یا از این باب که بگیم آقا قبیح دارای مراتب و خصت تکسب بالعذره و عدم مسانحتش با کرامت انسان واضحه و این ثبت عدم حرمته شرعن و این ثبت عدم حرمته شرعن. عبارت ننوشتیم دون برقای خاصید بعدن اضافه کنید اضافه کنید. یک مقدار مغلق، اگر معناش اینه این عبارت که لغت به معنای حرام نیست و به معنای ما ینافل کرامته، اینجور نیست، لغت به معنای حرام، از لغوی ها خوندیم به معنای چیه؟ حرام. اگر مراد اینه که امکان استعمالش در معنای غیر حرام هست به سبب قرینه مجازن، این درست. ولی اگر میخوام بگن حقیقت در حرام نیست و حرمت رو ما از اطلاق و از همون مثل نهی و مثل امر رو اینا میفهمیم، اینجور نیست. این کمانی که خلیل رو دیدیم، بزرگان دیگه رو دیدیم، ظاهر قضیه اینه که در حرام حقیقت هست. حالا ممکنه مورد و مورد در غیر حرام به کار رفته باشه. پس ما اثر میشه به نوعی پذیرفت صوت معنای حقیقیش و در درون معنای حقیقیش حرام و حرمت هست. این تمام. در بحث ما حالا که این عمده همین بحثه صحت و عذره رو داشتیم، در بحث ما عمده مسئله چهار دلیله. چهار روایت رو خوندیم. یکی روایت یعقوب ابن شعیب بود که گفته بود سمن العذرته من الصحت. یکی روایت سماعت ابن مهران بود که توش گفته بود لا بأسه به بیع العذره، قبلش هم گفته بود حرام به آب و سمن، تعبیر حرام به کار بود، دیگه صحت هم نگفته بود که بگن آقا این به معنای نمیدونم کرامت انسانی و اینا نیست، حرامون گفته بود و این چیزا باید توجیه ها درسته بود. یک روایت هم بود که دیروز دیدیم، آخرین روایت سومی در حقیقت، سومین روایت که روایتی از حجال از محمد ابن مزارب بود که گفته بود لا بحثه به العذره. این سه روایت از نظر سند هم پذیرفت، هر سه روایت رو گفتیم یا موثقه یا صحیحه. پس یک روایت از یعقوب بن شعیب داشتیم صرف گفته بود سمن العذره من است، یه روایت از محمد ابن مزارب داشتیم صرف گفته بود لا بحثه به العذره، یه روایت هم از سماعت ابن مهران داره که این روایت هر دو رو داره، گفته حضرت انا حاضر سأل رجل ابا عبدالله و انا حاضر، پرسید بحث شما در رابطه با سمن عذره چیه، حضرت فرمودن حرام، گفته بود انا رجل ابی العذره، فما تقول، حضرت فرموده بودن حرام بیعها و سمنها و قال لا بأس به بیع العذره. این مقدار اصلا روایت عجیب. یه روایت چهارمی هم بود از دعایم الاسلام که اون گفته بود که حرامه ولی خب اون سند نداشت. عمده داستان ما این چهار روایت که در حقیقت همین سه روایت بشه، خب این سه روایت رو چکار کنید؟ جمع این روایات به چیست؟ در این باره جمع‌های مهمی مطرح شده، دونه دونه بررسی کنیم. اولین جمع، جمعی است مربوط به شیخ طوسی. مربوط به شیخ طوسی اومده گفته آقا اونایی که گفتن لا بأس به بیع العذره، مراد عذره بهائم، اونا که گفته ثمن العذره من الصوت، مراد عذره انسان، اینجوری جمع کرده. خب یه نفر نمیگه آقا عذره که همون عذره است، شما چجوری اینو عوض بدل کردی معنا رو؟ مرحوم شیخ انصاری میگه این نه اینکه فکر کنید لغت عوض شده، این حمل ظاهر بر نص. یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم اگر عذرات حرام باشه عذره انسان توشه، از اون برم یقین داریم اگه حلال باشه بهائم توشه، ممکنه چون نباشه، اما قدر متیقن در فرض حرمت انسانه، در فرض حلیت بهائم. میاییم ظاهر هر کدوم رو رها میکنیم به این قدر متیقنش میچسبیم. بعد اینجا حرفهایی داره انشالله فردا یه فاضلی